ولی اجازه داریم منم یه ذره راجب تلویزیون تو این زمینه حرف بزنم، اونطور خیلی ملایم و قابل پخش، یعنی نگران نباشید، چیزه با مقیاس و متراژتون آشنام که
خطری
تهدیدتون نکنه.
بفرمایید.
ببینید من ضمن اینکه علاقه خاصی دارم به آقای جبلی با اون سابقه درخشانشون به عنوان یک رزمنده، بسیار برای شما سر تعظیم فرود میارم، همچنین مسئول صدا که فکر میکنم که اسمشون یادم رفته ولی از آزادگان عزیز ما هستن،
جامعه بخشی زده. بله
بله، که بسیار دوستشون دارم و اتفاقا خیلی باشون مصاحبه کردم و خاطرات بسیار درخشانی دارم، دستشون رو میبوسم. ولی فقط یه چیز دارم میگم، ببین یه فیلم ساخته میشه، خب یه فیلم ساخته میشه با هزار خون جگر، خب
بله
دیگه، بخصوص من که آدمای مثل من که مثلا سالها کار نکردم برای اینکه دولت گذشته هر چی من مینوشتم تو همین زمینایی که مثلا محور مقاومت بود میگفت در اولویت ما نیست، نمیدونم هر کاری مثلا در رابطه با هر چیزی که چیز میکردیم دوست نداشتن دیگه، در اولویتشون نبود و من کاری ندارم، حقم داشتن. ولی من دولت 13 اومد با یه سری شعارها با یه سری آرمانها که من به شدت دوستشون دارم و دارن هم موفقم میشن عمل کردن، یه اتفاقات خوبی رو رقم زدن.
خب
یه آدمی مثل من مثلا به قول شما 10 سال 12 سال اومدم و فیلمم یه معدلای داره که توی جشنواره فجر اومده، خب
درسته.
ولی برای انصافه که مثلا دو تا تو برنامه هست، مثلا دو تا آدمی که واقعا اگه بهشون بگید یک فیلم یک دقیقه‌ای بساز امکان نداره بتونن این کارو بکنن، بعد خیلی بیرحمانه. ببین یه مقدار منتقد باید نقد کنه، خب باید بررسی بکنه، باید کالبد شکافی بکنه، همچین اشاراتی که شما الان مختصر داشتین خیلی منصفانه داشتین راجع به کارو انجام میدید سیر، که انگار مثلا برنامه هفت و میز برنامه هفت رو کردن. من البته این نامه سرگشاده با آقای جبلی نوشتم روی این حساب، الان دارم این حرفا رو میزنم شاید برای خودشون اگه بشنوه این در آشنا باشه، اونطور خیلی تعدیل شده دارم حرف میزنم. دو دهنک آوردن به انگار سیرک، بعد بدون اینکه ببین فیلمو باید بگن مثلا اینجاش بده، اینجاش خوبه، اینجاش فیلمنامه‌اش ضعیف بوده، اینجاش تدوینش بد بوده، اینجا نه، از این چیزا باید بگن دیگه. خب ولی میان شخصیت‌ها رو نقد می‌کنن، از ایدئولوژی می‌ترسن چون خودشون معلومون حالن چه تفکری دارن، صاحب چه تفکر و چه اندیشه‌ای هستن و حالا اومدن خودشون اینجا زدن اینجا تلویزیون، به خاطر اون چالشی که ایجاد میشه میگن تماشاگرها دوست دارن، اون فضایی که ایجاد میشه مثلا میگن دوست دارن، اون نمیدونم برنامه گرم میشه و فلان رحمان، به اینا یه سر آزادی عمل دادن. ولی واقعا از انصاف به دوره که برای اینکه خوشایند دو تا آدمی که میز نقد مقدس رو تبدیلش کردن به یک سیرک برای خندوندن مردم، نمیدونم برای توهین کردن به یه عده که جون میکنن زحمت میکشن، بعد اومدن یه جوری حرف میزنن که انگار دشمن خونیشونه، گرفتن و انداختن گوشه رین و حالا باید انتقام بگیرن. بابا چتونه، چه خبره، حریفتون که انگار گردن کلوف نیست که شما دارین انگار شاخشونه میکشین، یعنی ما که چیزی نگفتیم، ما که حرفی نمیزنیم، وقتی شما تریبون داریم ما حاصل یک سال دوندگی ما رو در عرض 10 دقیقه خوردش میکنی، هیچ کس هم به شما نمیگه والا چشمتون ابرو، حرفی هم بهتون نمیزنه، دستمال روتون هم میگیرین، تازه از اونور آب هم حمایت میشین به خاطر اینکه اینجور فیلم ها رو که از ایدئولوژیش میترسین و اونا میترسن به شما پول میدن، به عده پول میدن فیلم بسازن، به شما پول میدن که جلوی یه سری ارزش های انقلابی، فیلم های انقلابی رو بگیرید بزنید با این دلغک بازیاتون و دست بردارین. خب زشته بده، این کار فرهنگی باید بکنید شماها.
خدمت شما عرض بکنم که حالا اون واژه‌ای که دارید به کار می‌برید که قطعا نظر شخصی شماست و
خیلی شخصیه،
خدمت شما عرض بکنم به حال چون خودتون هم سابقه کار خبری دارید در مقام خبرنگاران، خبرنگار حوزه جنگ دفاع مقدس فعالیت کردید، به نظرم چون فرمودید که این نامه سرگشاده را هم نوشتید که قطعا به دستان جناب آقای دکتر جبلی ریاست محترم سازمان هم رسیده و میرسد، حتما پاسخ و ترتیب اثر خواهند داد. دوستان هم در میز نقد برنامه هفت روکر و ساحت خودشون دارن، ما نه له نه علیه این رخداد و رویداد هستیم، ولی با توجه که نامشون آورده شد حتما این فضا در برنامه خدمت شما هست که شب چراغ برای عزیزان فراهم است اگر که پاسخی داشتند. ممنون میشم این یکی دو دقیقه پایانی که از این 6-7 دقیقه زمانی شما بود، شما دقیقا 3 دقیقه دیگه برنامه به پایان میرسه، بار دیگر یک رجعتی داشته باشید به فیلم خودتون و خدمت شما اگر نکته‌ای هست مد نظر یا درباره سینمای متعهد، سینمای دلچسب میگه شما
برای من تمام تلاش من، تمام قصه من این بحث این که یک عده زن از جان گذشته با یک حرکت ایثارگرانه و جهادی و در نهایت گمنامی بدون توقع، بدون هیچ گونه بهره برداری از این تلاشی که میکنن، بهره برداری مادی از این تلاشی که میکنن، شبانه روز زدن به کارون لباس‌های خونالود، پتو، برانکاردهای خونالود، پوتین‌هایی که حتی باهای تا مچ قطع شده توی اینا بود، انگشتای قطع شده توی اینا بود، لباس‌های خونالودی که خرد استخوان‌های شهدا توشون بود و اینا می‌شستن و اینا مثل تیغ می‌رفت تو دست اینا و به جای اینکه آخ بگن صلوات می‌فرستادن. فیلم من داره راجع به اینا حرف می‌زنه.
بله بله،
داریم میگیم که الگوی درست، ما زنای قهرمان الگو داریم توی این مملکت، زنایی که میتونن یعنی مقاومتشون، صبرشون اسطوره باشه برای نسل امروز که دنبال الگو میگرده، بخود الگوی زنانه. بنابراین ما اینقدر زنهای خوب داریم توی در طول بخود در طی هر سال دفاع مقدس که میتونه برای نسل زن امروز، دختران امروز الگو باشه به لحاظ مقاومت، به لحاظ تلاش، به لحاظ سواد، به لحاظ اون نگاه زیبایی که علی رغم تمام مشکلات به زندگی دارن ولی شادن، ناامید نیستن، افسرده نیستن، به تلاششون ادامه میدن بدون هیچ گونه چشم داشتی. فیلم من قصه این جور زناست. ما داریم از این جور آدم‌ها حرف میزنیم. ما داریم میگیم، به قول مولانا میگه که دست ناپیدا گریبان میکشد، عاشق خود را به میدان میکشد. ما داریم از این چیزها حرف میزنیم. برای همین اگه دل من به درد میاد که وقتی نسبت های ناروا رو میشنوم، از این جنسه. برای که ما هر کدوم اینه
دقیقا. اتفاقا سرکار خانم شما حسینی، در برنامه شب گذشته چون خودتون شرف حضور نداشتید، من این رو به عنوان یک راوی نقل میکنم و در یک برنامه دیگه فارغ از این شبکه رادیویی به این مسئله اشاره کردم که تنها بانویی که در جشنواره امسال در مقام کارگردان حضور داشت سرکار خانم شاه حسینی بود. عقبه او مشخص است. سوژه، محور و خط داستانی بسیار نجیب و شریفی رو در باستاب توانمندی های بانوان در حوزه آنچه که انقلاب اسلامی ما خاصه دوران دفاع مقدس اون رو بازتاب داده، به با مخاطبان خودتون صریح، صادق و بی تکلف به قول معروف گفتنی هم قسمت کردید و هم خیلی صریح داستانتون رو گفتید. من در جایگاهی نیستم که به ساحت کیفیت اثر شما ورود بکنم، در مقام مخاطب عرض میکنم که با سوژه و قصه داستان شما حتی در فرازهای اشک ریختم در سالن سینما و این عقبه و همان دلسوزی سرکار خانم شاه حسینی رو که از شب بخیر فرمانده شروع شد و در دیگر رخدادها و رویدادها هم رخنمایی کرد رو نشون میده. بی هیچ تردیدی آرزوی توفیق دارم برای شما، آرزوی سعادت دارم و همچنین امیدوارم که این نگاه صادقانتون و صراحتتون در عنوان یکی از بانوان موفق در سینمای ایران همچنان ادامه داشته باشه.
خیلی ممنون، خدا حفظتون کنه.
بزرگوارید و عزیز،
زنده باشید،
تنتون سالم باشه و شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار شما باشه. بسیار عالی. خب جناب آقای معتمدی فر بزرگوار، بعد از بازه زمانی 6 دقیقه که با جناب آقای جواشی بودیم که سپاسگزارم بابت این رعایت بازه زمانی، 6 دقیقه دوم در خدمت شما.
خواهش میکنم، سپاسگزارم از وقتی که دوباره در اختیار بنده گذاشتید. یک بحثی که در جشنواره امسال من میتونم بهش اشاره بکنم، جشنواره یکی دو سالی که اتفاق افتاده پس از آمدن آقای امینی، آوردن جشنواره بین الملل فجر در جشنواره فیلم فجر داخلی که حالا نمیدونم سیاست رو به چه صورت هست که اصلا من نمیدونم جشنواره بین الملل چیز بین المللی ما ندیدیم در این جشنواره.
فردا افتتاح میشه دیگه بخش بین الملل جشنواره 42.
بله نه، نسبت به اون چیزی که رسانه ها باید اتفاقاتی رو رقم بزنن و قبلش یک پیش درآمدهایی داره که ما چیز خاصی ندیدیم. این اتفاق خوبه، حالا چه بسا خیلی بد صحبت کرد در موردش که حالا اون زمان هم آره صحبت های زیادی شد در این مورد. بخش مستند خودش بخش مجزایی هست و جشنواره مجزایی داره، بخش کوتاه به همین شکل که حالا سالونای کوچیکی در اختیارشون میذارن، یه 30-40 تا صندلی هم اونجا هست و بچه‌ای که خیلی دغدغه‌مند هستن، فیلمسازای خوبی هم از براینده اینها به سینمای داستانی و بلند ما معرفی میشن. اینها یک نقدی هستش درش که انشالله در سال آینده اتفاقات خوبی در این مورد بیفته، ولی در کل در مورد سیاست‌گذاری‌های سال گذشته که برایندش میشه جشنواره سال امسال، من چراغ روشنی ندیدم از آقای خزایی و دوستان آقای خزایی و امیدوارم که با توجه به اینکه آقای خزایی خب تعارف نداریم از دوستان ما هستن تو رسانه، هم از دوستان ما بودن آقای عشیری، و خیلی نسبت به سینما دغدغه دارم، ولی این چیزی که ما داریم در مورد سینما در موردش حرف میزنیم و حالا دغدغه‌های شخصیشون نسبت به 4 تا فیلم کمدی و این داستان ها، این برایندی نیستش که مخاطب از سینمای ما توقع داشته باشه. ما حالا نمیخوام شخصیش بکنم، اون زمانی که اصلا در دولتی که ایشون به عنوان دبیر جشنواره بود، من یادمه فیلم های خیلی خوبی ساخته شد، فیلم های خیلی خوبی راه پیدا کرد به جشنواره های مختلف، ولی خب اون چیزی که ما داریم میبینیم اتفاق خوبی نیست، و امیدوارم که دوستان دست به دست هم بدن. در هر صورت بودجه هم تا آنجایی که من میدونم سازمان های مختلف دارن بودجه میذارن، حالا اوج سازمان تبلیغات و جاهای دیگه که دارن بودجه میدن واقعا دارن کمک میکنن به سینما، ولی این کمک کردنه سیاست های کلی میطلبه که خب سیاست ها پیرامون سازمان سینمایی، سازمان سینمایی باید بیشتر فکر بکنه در این مورد که مخاطبم بتونه ارتباط برقرار کنه باش تو ژانر کمدی، تو ژانر اجتماعی، دفاع مقدس که خیلی به شدت نیازمند دفاع و بله. نیازمند این هستش که به فیلمسازا احترام گذاشته بشه، و امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته در این عرصه. در کل جشنواره فیلم فجر یک دوره همی شاید باشد، فیلمسازها اهالی رسانه همدیگر رو میبینن، حالا ما داریم نقد میکنیم یه سری از فیلمها رو، ولی اتفاقی که هست این که همه دست به دست هم داریم این جشنواره رو، اتفاقاتی که در سال آینده سینما میخواد بیفته رو با فراغ بال به سرانجام می نشونیم، و اگر قرار هست انتقاد کنیم انتقاد درستی باشد، و ما سعی کردیم که تا آنجایی که دلسوزانه هم صحبت کردیم، و حالا امیدوارم که اتفاقات خوبی افته در سال آینده. من میخوام وقتم رو در اختیار دوست عزیزمون بگذارم، خیلی خوشحالم که این وقت رو در اختیار منم گذاشتید،
سپاسگزارم، ممنون و متشکرم. و جناب آقای محمدیان عزیز، آنچنان که شما بزرگواران فرمودید که به قول معروف گفتنی اگر که احیانا زمان کمتری بود در اختیار شما، ما از اون 7 دقیقه 5 دقیقه رو تام به تمام با شما
زنده باشیم. من نهایت تلاشمو میکنم که زیر 5 دقیقه، چون میدونم زمان برنامه وقت معمولش هم بیشتر به درازا کشید، محدود میکنم. یه بار دیگه تاکید میکنم که به هر حال باید شفاف سازی کرد، مثلا همین موردی رو که دوستمون گفتن، این که چرا بین‌الملل از ملیمون جدا شد، چی شد که دوباره برگشت،
بله.
بعد این که شاخصاش چیه، چه چارچوبی رو قراره انجام بدین. ما تقریبا اینو با تاکید میشه گفت، جشنواره در مورد سینمای کشور یک در واقع مرکز سیاست‌گذاری محسوب میشه، چه مستقیم چه غیر مستقیم، یعنی به هر حال بر محصولات سال بعد که قراره به تولید برسن تأثیر مستقیم میذاره. دو تا نکته به نظرم میرسه. خوبه که این ابعاد این در واقع سیاست گذاری باز هم برای تولید کنندگان محصولات تصویری روشن باشه،
بله.
کسایی که میخوان فیلم بسازن و مخاطب هم تکلیفش روشن بشه، مدیرانمون هم در همه بخشایی که به هر حال در این چرخه حالا در جایگاه خودشون فعال هستن تکلیفشون رو بدونن که انشالله حاصلی داشته باشه برابر اون چیزی که قرار اتفاق بیفته. نکته بعد این که البته که همه ماهایی که راجع به سینما میخونیم، فیلم میبینیم، دغدغه اینو داریم که این سینما رونق داشته باشه، مخاطب بیشتری برن فیلم ببینن،
بله.
اوقات فراغتشون رو تا جایی که ممکنه سالمتر بگذرونن. بنابراین ما هممون اهل کمیتیم، یعنی از این جهت که فیلم بیشتری ساخته بشه، با کیفیت بالاتری ساخته بشه، با کیفیت بهتری به مخاطب ارائه بشه، هیچ کدوم مشکل نداره.
درست.
اما به نظرم میرسه که ما باید یه نقطه تعادلی هم ایجاد بکنیم که کمیت سایه غالب نندازه روی کیفیت.
درست.
جدن این یک وظیفه است، به خصوص برای آثاری که در واقع تولید کننده های در واقع به نوعی میشه گفت نهادی دارن و از بودجه بیت المال دارن استفاده میکنن. فکر میکنم اخلاقیش اینطور باشه که هم دقت بیشتری بکنیم، به خصوص وقتی که شما داری راجع به قله های این مملکت صحبت میکنید، اگه قرار راجع به شهید زین‌الدین فیلم بسازید، علاوه بر این که بعد یه فیلم ساز درجه یک باشی، به شدت بعد اخلاق مدار باشی، حواست به خیلی چیزا
کاملا.
در واقع اگه میخوای راجع به شهید شیرودی در واقع فیلم بسازی، علاوه بر این که باید در نهایتش مسلط باشی، از مشاورای خوبی کمک بگیری که محصول خروجی تو باعث بشه مخاطب احترامش 100 برابر بشه و تاثیرگذاری فیلم تو بیشتر بشه، در انال باید حواست باشه که داری راجع به شهید شیرودی فیلم میسازی.
درود.
نکته بعد این که کمک کنیم که مخاطبان سینما ایران با هر سلیقه‌ای در محصولات در طول سال بتونن فیلم مورد نظرشون رو پیدا کنن، ببینن، لذت ببرن و به نوعی میشه گفتش که در امر فرهنگسازی مشارکت داشته.
انشالله. بسیار بسیار سپاسگزارم. دو مؤلفه رو جناب معتمدی‌فر و جناب محمدیانی بهش اشاره کردن که آثار حاضر در جشنواره، در هر دوره جشنواره قرار است که اکران سال آینده رو مشخص بکنه، حداقل به جز پالایشگاه، اگر پالایشگاه رو کنار بگذاریم، و جشنواره 41 ما هنوز اثری تو حوزه اکران بعد از گذشتن یک سال ندیدیم. و از اول فروردین امسال مثلا قرار بود که متروپول به عنوان فیلم نوروز بیاد و خب این هم بخش دیگر از برنامه ریزی هاست. امیدوارم که یک روزی با همه احترامی که به اقتصاد سینما قائل هستم، اصل و الزامی که برای چرخش و گردش سینمادارها بی هیچ تردیدی از فیلم هایی که به حوزه سینمای گیشه مرتبط هستند، فصل مهمی از گردش اقتصادی اونها هست، اما بی هیچ تردیدی و با قطعیت هم میتوان گفت که تراز سینما ایران فسیل، شهر هرت و نظری از این دست از آثار نیست. و امیدوارم که این توازن با همه تأکید و تأییدی که برای حضور فیلم‌های گیشه که فصل سرگرم‌سازی برای مخاطبان خودش هست، ما شاهد فیلم‌هایی هم باشیم که جاشون تو سینمای هنر تجربه نیست و باید به اکران عمومی در بیایند در ساحت شکل و نگاه حمایتی. اگر قرار است بگوییم که جشنواره فیلم فجر تمام توانمندی و ظرفیت سینما ایران رو نمایندگی نمی‌کنه، باید بگوییم حوزه اکران در طی یکی دو سال اخیر هم تمام توانمندی و گونه‌های سینما ایران رو نتوانسته میزبانی بکنه. از دو سرور عالی مقام در جایگاه منتقد، جناب آقای میلاد معتمدی‌فر، جناب آقای امیرحسین جوانشیر، بی‌نهایت سپاسگزارم که در برنامه امشب در جایگاه منتقد سینما و کارشناس ارشد حضور داشتن. همچنین جناب آقای حسین محمدیانی عزیز، از ایشون هم بی نهایت سپاسگزارم در مقام کارشناس و منتقد ثابت برنامه. و امیدوارم آنچه که به شما تا این لحظه دوستان عزیز تقدیم شد خوشنشین و کام و جانتان بوده باشه. هفتمین برنامه از شب چراغ هم با محوریت 42 جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به شمای نازنین تقدیم شد. بهترین ها از آن شما. امید که مرغ آمین خداوند در پس لب نجواگوی شما برآورده کننده تمامی نیات خیرتون باشه و در این شب ها و این ایام من همکارانم ملت شریف ایران از دعای خیرتون فراموش نفرمایید، به ویژه عزیزانی که این روزها رخت عافیت هستند به در کردند و بر تخت بیمارستان آرمیدند. تا فردا شب خدا نگهدار شما باشه. بر حذر باش که این راه پر از بیم و امید، دل پر خواهد و پای سبک و دست تهی. بر حذر باش که فرقی نکند در صفحه 8 قدر انجور علف با تنه سر بسهی. یاد
برنامه شب چراغ رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از عنایت و توجه شما عزیزان به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. این برنامه ها رو روی موج FM ردیف 103.5 دهم مگاهرتز از رادیو گفتگو میشنوید و اینک از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه فراکسیون شهدا توجه فرمایید.
به این عکس ها خیره شو خیره شو به
ان الله یامرکم ان تعدوا الامانات الى اهلها
نخا گرمی خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره ولی ایستادن فقط کار ماست ما که قصمون قصه خواب نیست بیا دل به دریا بزن شک نکن سرانجام این رود مرداب نیست.
فراکسیون شهدا، این قسمت شهید حقانی.
تاریخ 42 ساله حالا دوباره ورق می‌خورد.
بعد از ظهر با هواپیما ساعت 3 وارد بندرعباس شدم.
42 سال است نگارنده این دفترچه دیگر دست به قلم نزده. این نوشته ها از روزهایی میگوید که او با نامه جمعی از مردم جنوب کشور به امام خمینی نماینده یک استان میشود برای آنکه به اوضاع سر و سامان دهد.
حجت الاسلام عباس متین، دوست شهید حقانی.
با توجه به شرایطی که ایشون داشت و با ایشون آشنا شده بودن، وضع منطقه را هم میدونست، امام هم دستور دادن، همون روز بعدش از اخبار پخش شد که به عنوان نماینده ولی فقیه نماینده امام در استان هرمزگان منصوب شدن.
بندر عباس فقط مقصد مأموریتش نبود، از روزهای تبلیغ آنجا را می شناخت، روزهایی که به عنوان یک طلبه به نقاطی از کشور رفت که کسی پایش را به آنجا نمی گذاشت. اولین تجربهش از شهر بندر عباس مربوط به سالهای قبل از انقلاب است. سال 54 پایش به زندان باز شد. حکمش 12 سال بود. بعد از آزادی درباره دوران زندانش صحبت نکرد تا یک روز که همسرش یک مصاحبه تلویزیونی درباره او دید.
معصومه نعیمی، همسر شهید حقانی.
خیلی شکنجش کرد. مثلا ناخوناش، دو دفعه ناخوناش ریخته بودی. از بس که کابل زده بودن پشت ناخون پرت می‌شده. پهلوش تمام تیکه تیکه هم تو کنده شده بود.
بعد از انقلاب دوباره راهی جنوب شد، این بار به عنوان امام جمعه شهر بندرعباس.
گوای سگانه ما از یک ایمانی برخوردار هستن که با این
او که حالا امام جمعه بندرعباس شده، برای کمک به مردم از هر راهی خودش پیش قدم شد، از تأسیس صندوق قرض الحسنه تا جهاد سازندگی.
حسن شریفی، دوست شهید.
گفت 35 کیلومتری بندر عباس ما آرد و برنج و روغن اینا بردیم بهشون دادیم، دیدیم سفرهشون پهنه. 35 کیلومتر از بندر عباس دورا. گفتم اینا چیه؟ گفت نونه. گفتم ایچر سیان؟ گفت از سه خورمان جشوندیم، آسک کردیم، چردیم، آرد میکنیم. اینا شهید حقانی میفهمی؟ تو روستا آنن هر کاری از دستش بر میمد برای اینا میکرد.
غلام عباس زائری، نماینده مردم هرمزگان در دوره اول و دوم مجلس شورای اسلامی.
تو همون زمانی که امام جمعه بود برنامه هایی داشت برای کمک به فقرا، برنامه هایی داشت برای ارتباطات با گروه های مختلف، همه اینا زمینه ساخت که توجه بسیاری جلب بشه با آقای حقانی.
معصومه نعیمی، همسر شهید حقانی.
الان قدیمی‌هاش و پیرمرداشون همه میشناسنش، آقای حقانی که چقدر به بندر عباس خدمت کرد.
همین اقدامات او و مردمیاریش در جنوب باعث می‌شود مردم بندر عباس سال 59 او را به عنوان اولین نماینده خود راهی صحنه مجلس کنند.
سخنرانی شهید حقانی در مرداد 1359.
مجلس به تو مسلم باید تابع خط و خط مش امام باشد.
پایش که به اینجا باز شد، حضورش پررنگتر هم شد. یادداشت‌های روزانه آقای نماینده نشانه ایست از حضور فعالش در جلسات مجلس شورای اسلامی.
مرحوم هاشمی رفسنجانی:
یه عده‌ای از نماینده ها تو مجلس نقش اساسی دارن و مرحوم حقانی یکی از اونها بود که در کل در سیاست مجلس و گردش کار مجلس بسیار مؤثر بود.
رهبر معظم انقلاب:
با مرحوم شهید حقانی ما در یک کمیسیون بودیم، در کمیسیون امور دفاعی، و این شهید خصوصیات خیلی ممتازی رو در این کمیسیون از خودش نشون میداد. یکی از این خصوصیات پرکاری ایشون و علاقه زیادی بود که به کارهای مربوط به این کمیسیون داشت.
حقانی اما مجلس تنها حوزه فعالیتش نبود. او میخواست صدای انقلاب را به گوش کشورها برساند.
مردم ایران انعکاس انقلاب خود را در خارج مشاهده کنند.
اما در هفته تیر 1360 خبری آمد.
دست پلید منافقان کوردل این بار به خون 72 نفر از فرزندان انقلاب حسینی ایران آغشته شد.
غلام حسین حقانی که حالا در قامت یک مدیر، امام جمعه بندرعباس و وکیل مجلس خود را نشان داده بود، به همراه 71 نفر دیگر در این انفجار به شهادت رسید.
یه باری از امروز رو دوشت که واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری.
جشن ملی مشاوش آخشوش آگندی روشن روشن نمایش امید و وحدت ملی حضور ایران قدیم ایستادگی ملتی انقلابی دید میساز با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای انقلاب اسلامی، تجدید بیعت با امام خامنه‌ای مقدس الله العالی، جشن بزرگ ملت ایران در راه پیمایی 22 بهمن، یک شنبه ساعت 9:30 دقیقه صبح همزمان در سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانه www.radiogoftegu.ir سر زدید. شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید رو دریافت کنید.